بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در تنبیه ششم، در تنبیه دوم مقدماتی است. در مقدمه ششم این مسئله مطرح شد که گزاره‌های خبری و قضایای خبریه‌ای که در قرآن و کتاب و سنت می‌بینیم، اینها به چه منظوری و به چه عنایتی در قرآن به اونها اشاره رفته. و این همونطور که دیروز عرض کردیم قبل از آن است که بحث ظهور رو نمیدونم حجیت خبر واحد و اینها مطرح باشه. بحث اینه که نه اصلا فرض بگیریم اطمینان داریم، قطع داریم به این که قرآن در قرآن است و ظهورش هم ظهور اطمینانی است، قطعی است، نسه، یا در روایات و سند و دلالتش اطمینانی است و مطمئنیم که این گزاره خبری از ناحیه شارع به کار رفته و استعمال شده و اعلام شده. سوال این بود که اینها به چه وجهی و با چه انگیزه، با چه غرضی در کلام شارع قرار میگیره. این از اون بحث‌های خوب مهمی است که به نحوی کلامی و تحلیلی و تفسیری متون دین هست. اونی که دیروز در تضاعیف کلام گفتیم، امروز من به شکل مستقل بهش اشاره میکنم و بعد میاییم در ادامه مباحث دیروز. اونی که دیروز در تضاعیف کلام اینجا مطرح بود این بود که کسی اساساً راجع به جمله های خبریه در قرآن مثلا به طور خاص یا به طور کلی درباره جمله های خبریه که از یک وقایع و حقایقی گزارش میکند بیاد یک تردیدی از حیث واقع نمایی اینها و حقیقت نمایی اینها داشته باشه. این یک بحث در حقیقت فلسفی، فلسفه زبان و امثال اینهاست که ما اینجا الان بهش نمیپردازیم. ما فقط یک امر رو مفروض میگیریم. ما مفروض میگیریم که ظاهر گزاره های اخباری همون حکایت از واقع و نفس الامر است و صدق و کذب دارد، نه اون نظریاتی که در گزاره های خبری قائل به صدق و کذب نیست. نه، ما اون نظر صدق و کذب را و حکایتگری قضایای خبری از نفس الامر را قبول داریم در مباحث منطقی. این یک مسئله، اینو الان مفروض گرفتیم. و علاوه بر این یک امر دیگری هم رو مفروض گرفتیم و اون این که ممکن است کسی در اون بحث منطقی، فلسفی یا زبانشناسی بگوید که ما گزاره های واقع نما داریم و ملاک هم همون صدق و کذب، انطباق بر نفس الامر یا عدم انطباق بر نفس الامره، اون رو کبرویان قبول داریم. اما در قرآن مثلا به طور خاص میگیم نمیشود یه اصلی پذیرفت که این گزاره ها داره از عین واقع حکایت میکنه، بلکه زبان قرآن زبان سمبولیک نمادین رمزی است و وقایع دیگری در یک قالب های دیگر ارائه میشود. این هم ما میگیم که باز مفروض گرفتیم که نه، ظاهرش اینه که اینا به همون ظاهر اون اخذ میکنیم، نه اینکه بگیم واقعیت تبدیل شده و به لباس دیگری در آورده شده. این هم مفروض گرفتیم. پس دو اصل مفروض ما اینجا داریم. یک اون اصل کبروی کلی که قضایای خبری به جمله های اخباری اینها صدق و کذب دارند و ملاک صدق و کذب هم انطباق بر واقع یا عدم انطباقه، و در حال طبیعی هم اینها ظاهرش اینه که داره از یه واقع معینی حکایت میکنه. این کبرویان ما این نظریه رو پذیرفتیم. در نقطه دوم هم این را در باب قرآن و همینطور روایات تأکید میکنیم و مفروض میگیریم که زبان اینها زبان رمزی و نمادین و سمبولیک نیست، واقعا داره واقعیت رو داره بیان میکنه، الا اینکه جایی دلیل داشته باشیم، کما اینکه در آیه زر گروهی قرائن لبیه‌ای را میپذیرند که بر اساس اون الست و ربکم قالو بلا را میگن داره یک حقیقت دیگری را به یک زبان نمادین بیان میکنه، اون به طور خاص دلیل داره، ولی اگر دلیل نباشه وقتی که داره قصه حضرت موسی حضرت نوح نقل میکنه یعنی این اتفاق افتاده، چون تو همین قصه های انبیا اونها تردیدهایی وجود ایجاد کردن دیگه، و برای رهایی از اونها بعضی میان میگن که این واقعیت نبوده، این یک نماده، زبان رمزی داره این قصه رو بیان میکنه، حتی گاهی نسبت به شخصیت ها میگن یک چیز رمزی است. نه ما اینم رو نمیپذیریم. پس این دو نکته همین بود دیگه. بله ممکنه کسی بگوید که یعنی در یکی از این دو مقام یه نظر دیگری داشته باشد، ما الان نه مفروض گرفتیم و البته قبولم داریم مفروض گرفتیم همون بحث منطقی فلسفی که گزاره‌های واقع نما داریم و بر اساس اون صدق و کذب مطرح می شود، و همینطور مفروض گرفتیم که زبان قرآن در اخبارات علل اصول اخبار عن امر واقع و نفس الامر است، کما هو به هو، نه با یه تبدیل واقعیت به یک حالت رمزی و ثانوی و نمادی. این دوتا را مفروض گرفتیم، برای اینجا راجع به اینا بحث نمی کنیم، با مفروض گرفتن وارد بحث میشیم. این یک تکمله‌ای و تکمله‌ای بود برای اون بحثی که در تضاعیف کلام بهش اشاره میکردیم. حالا برگردیم به اونجا که بله
بحث غیبت که قرآن میگه که لحن اخیر میتتم از طرف میگه که حقیقتش اینه، یعنی حقیقتش اینه که واقعا داره.
بله.
از اون طرف میگه که نه، مثلا اینجا میگه که چون گفته به خاطر اینکه اون شخصی که داره غیبتش میکنی نمیتونه از خود دفاع کنه.
بله
تفاصیل
قرینه داشته باشه.
اگه تفاصیل کردن نه، هم میگن سمبولیک از جهتی، هم میگن نه واقعیت، جفتشو با هم جمع کردن.
یعنی چی؟
یعنی هم حیثیت سمبولیکش میگن مثلا
آه ممکنه بله
حالا مثلا سمبولیک اصلا
میگن نه این واقعیت. ما میگیم اصلش اینه که این واقعیت رو داره میگه، حالا ممکنه اونجا یک جهت ثانوی هم به نوع استعمال در اکثر از معنا یا با یه قرینه دیگری یه چیز اضافه بر اونم باشه، اون مانعی نداره. اصل اینه که مطابق با واقع داره حرف میزنه و خود واقع هم رو داره منعکس میکنه. البته این یک کل الامر اخی اونجا بحث داره، چندین احتمال داره و بحث داره، اونا رو نمیخوام وارد بشیم. ما میگم اصل در بحث فلسفی و منطقی صدق و کذب و حکایتگری از نفس الامر در جمله های خبری است، و دوم هم این که میگیم که اصل اینه که زبانی که به کار رفته زبان رمزی و نمادی نیست. این دوتا اصله، یکی حالا فلسفی و عقلیه و یکی هم عقلایی است. اصل عدم رمزیت زبانه، اصل اینه که داره واقع رو بیان میکنه. اگر کسی داره رمانی مینویسه تخیلاتی را بیان میکنه، یا اینکه یک واقعی رو به یه شکل نمادین و خیالی در آورده، این قرینه میخواد. قرینه نباشه میگیم داره واقع رو نشون میده. برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحث تا اینجا آمدیم، گفتیم که گزاراهایی که خبری از یک امر واقع میدهد در قرآن و متون دینی میاد، اینا یک باره که دلیل داریم که و قرینه داریم که ارشاده، یعنی اینجا امام یا شارع که داره این جمله را میگوید در کرسی مولویت ننشسته است، مثل بقیه داره یه حرف علمی میزنه. خب این اگه قرینه داشته باشه ایبی نداره، و الا اصل اینه، این نکته اصلیه، یعنی اصل سوم ماست که میگیم اصل اینه که مولا در مقام مولویته، ارشاد به معنای عادی عقلایی که بگیم او که عهد من العقلا داره یه حرفی میزنه مثل بقیه، این خلاف اصله، اینم اصل سومه. خب اون وقت میگفتیم که با توجه به این پذیرش این سه اصل پایه، میگفتیم که مولا وقتی که این جمله خبریه رو به کار میبرد به عنوان امر واقع و مجرد الحکایه عن الواقع حرف نمیزنه، بلکه یه غرض اضافه ای داره. نمیگیم مجرد حکایت از امر واقع اینجا نیست، هست، منتها او که داره حکایت از یک امر واقع میکند در این همه آیات قرآن که قصص انبیا رو بیان میکنه، گزاره‌هایی در باب انسان، جهان، جامعه، هستی بیان میکنه، در این انبوه این گزاره‌ها در قرآن کریم این سه اصل رو مفروض گرفتیم. حالا با مفروض گرفتن اونها میگیم که او که در مقام مولویت داره سخن میگه یک غرضی داره، یک غرض ثانوی هدایتگری و راهبری دارد که میخواد فرد را به سمت سعادت سوق بده. تا اینجا گفتیم این با پذیرش این سه اصل پایه و نگاه به آیات قرآن و اون اصل که مقام قرآن، مقام روایات، مقام مولویت، مقام هدایتگری است، یک نکته زائدی باید اینجا وجود داشته باشه. در پاسخ گفتیم اون نکته زائد ممکنه کسی حد اکثری بگوید که نکته زائد اینه که اینا باید مورد اعتقاد قرار گیرند، که یک حکم فقه العقیده ای اینجا وجود داره، حالا باید و الزامی یا ترجیح، این یک احتمال بود که عرض شد. احتمال دوم این بود که نه، اعتقاد و عقد القلب رو نمیخواد، ولی علم میخواد، علم و اطمینان به اون رو میخواد. اینا رو باید شما علم یا اطمینان داشته باشید، یا خوب علم و اطمینان به اینا داشته باشید، بپذیرید، باور کنید اینها را، ببخشید نه باور نه، در واقع به اینها علم و اطمینان داشته باشید، و این علم و اطمینان میاد تأثیری در شخصیت انسان میذاره، در سعادت انسان تأثیر میذاره.
باور
نه، بله؟
کلمه
باور هم اما اولی بود، وجه اولی بود که بگیم ورود این جمله های خبریه در متون دینی از باب اینه که ما داریم دعوت میشیم غیر مستقیم به ایمان به اینها. دوم اینه که نه، دعوت به ایمان نمیشویم، دعوت به علم میشویم، یعنی اینها رو بپذیرید، اینا خدا صادق مصدق که میگه اینا وجود داره. حالا من نمیگم مثل اصول اعتقادی عقد القلب داشته باشید، و اگر کسی عقد القلب نداشته باشه مثلا موجب کفر بشه، اینجور چیزی نیست. اینا با قبول بکنید در حد علمی، علم به اینها و اطمینان به اینها پیدا بکنید، و این علم و اطمینان اثر گذاره.
این دسته دوم چه
بله،
اینو
بگیم
که
بله، این علم یه تأثیراتی میگذاره، تأثیراتی میگذاره
بله، در درست ایمان به قرآن مثلا علم به
این گذاره. حالا این تأثیرات انواعی داره، یک نوع اینه که بگیم این تأثیر میذاره روی تقویت مثلا ایمان، اینا کنار هم قرار میگیره یه باوری تولید میکنه، ولی اون که من الان باوری به اینا نمیخوام ولی در باور دیگه اثر داره، یا اینکه نه اصلا علم به این مستقیم تأثیری در احوال آینده انسان داره. این حالا احتمالات متعددی است که میشه جواب. بله این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که از شاید که نه حتی علم هم نخواد، طرح اینها برای این است که ولو کسی احتمال بده، همین اندازه که به اینا توجه بکنه این کافیه، این توجه به اینها مطلوبیت داره، ولو ظن به اینها پیدا بکنه احتمال بده، چون ممکنه کسی اینا رمزی بدونه اصلا یه جوری دیگه معنا بکنه، ولی همین که قرآن داره اینجوری میگه ابداع احتمال و توجه به این میشه که داره جنین این مسیر رو طی میکنه، انسان اینجوریه، انبیای گذشته اینجور آمدن، حضرت موسی الان نبی و علیه السلام مثلا اینجور با فرعون مواجه شد، نمیخواد بگه که این معلان از تو میخوام، ظاهر قضیه البته اخبار است و اخبار هم همون حکایتگریه، ولی اونی که او اینجا مقصود داره و غرض دارد نه ایمان من به اینهاست نه علم من به اینهاست، بلکه اینکه احتمال اینا رو بده و این احتمال موجب میشود که تأثیراتی در او بگذاره، هم که توجه به اینا بکنه یک تأثیراتی در او میگذاره. این هم یک احتمال، احتمال سومه. و عرض شود که نفی نمی کنیم که آیه که داره این قضیه رو بیان میکنه یعنی داره یه امر واقع رو بیان میکنه و حتی علم هم در اونجا هست، کسی که قرآن رو بپذیره میگیم اونی که مطلوب است و فرمان به او به شکل منطبی در اینجا وجود دارد نه ایمان نه علم، فقط همینی که توجه به اینا بکنه، این توجه خودش سازنده است، ولی حالا یه چیز اضافه ای هم در جای بیار، ولی بیش از این مقصود و مطلوب، مقصود به ذات بیش از این نیست. این هم کسی احتمال بده که عرض شود که در اینجا وجود داره. حالا من به یه بیان دیگری هم مطلب رو عرض بکنم و بعد این بحث رو بازم ادامه میدیم، چون نقاطش هنوز حساسه و باید تکمیل بشه. من به یه بیان دیگه عرض بکنم، به این بیان که وقتی که داره قضایای خبریه ای را مطرح میکنه و گزارش از یک امور واقع میده، شارع این گزارهایی از امور واقع علا قسمه اینه، این احتمال دو سه رو بخوایم بیاریم توجیهش اینه که گزارهای خبریه ای که در کلام شارع وارد میشود علا قسمه اینه، بعضی از اونها خود ایمان به اون، ایمان به اون نقش داره در سعادت بشر به طور ذاتی، مثل خدا، قیامت، اینا اصلا اعتقاد به اونها به ذات موضوعیت داره، اعتقاد به اینها موضوعیت ذاتیه داره، به حیثی که اگر این نباشه میشه کفر و اون شقاوت رو به دنبال میاره. اینا بعضی اینطوره، اما یه گزاره‌های دیگری وجود داره که از امر واقع حکایت میکنه، اما ایمان به تفاصیل اصل اونها یا لااقل به تفاصیل اونها دخالتی در اون به ذات مقصود نیست و دخالت در اون سعادت و شقاوت نداره، ولی به شکل مقدمی و طریقی دخالت داره، یه نوع دیگری است. یعنی توجه به اینها موجب میشه که طرف به سمت خدا حرکت بکنه، یا از شود که یک نگاهی پیدا بکنه که این نگاه در اون مبانی اصلی و اعتقادات اصلی مؤثره. پس گزاره های خبری که در دین مورد توجه قرار گرفته است علا قسمه اینه. بعضی گزاره هاییست که در صلب سعادت انسان اثر داره و باور به اونها جزء مقومات در واقع اون سعادت، نقش اصلی در سعادت داره و مقصود به ذات اینا ایمان به اونها به طور خاص عکس شده. اما یه گزاره هایی داریم که کسی اونان رو نپذیره، اینجور نیست که از اون باور اصلی که مقوم ایمان خارج بشه، ولی بپذیره و توجه بکنه اینا کمکش میکنه به اینکه اونا تقویت بشه. یعنی خود این داستان انبیا را، تسلسل انبیا، مواجه انبیا، مواجه های انبیا با دیگران، اینا رو کسی نپذیره که لازم نیست ایمان به این داشته باشه که حضرت ابراهیم مثلا با آتش افتاد و بعدم اینطور شد. ولی اگر به این توجه بکنه و علم پیدا بکنه، یا حتی توجه به این مسئله پیدا بکنه ولو در حد یک احتمال، این میتونه در اون ایمان یک تقویت ایجاد بکنه. بیان اینها برای ذکر مقومات سعادت نیست، بلکه اموری است که معینه، کمک میکنه در مسیر تحقق اون ایمان اصلی. اینا نقش جانبی و مقدمی و کمک رسانی داره.
نپذیرفتن کلام خدا نمیشه
مگر این که همونی که اونجا گفته شده، نپذیرفتن اینها به ما هوه هوه مهم نیست، بلکه از اون حیثی که به نپذیرفتن خدا میرسه، از اون حیث به اونجا برمیگرده و اینا نه خودش فی نفس موضوعیت نداره. این دو نوع گزاره است.
کفر
به ذات کفر نمیاره الا اینکه برگرده به یک نفی همون خدا. اون وقت بیان این نکته کلیدی و مهم در اینجا اینه که و حتی اونجا رو یؤمنون به ما انزلن رو بعد بحث میکنیم. نکته این است که ما اصل در بیان گزاره های خبری در قرآن را بر این میگذاریم که اون احتمال اول، یعنی اینا اون گفته شده به عنوان این که ایمان به اینها لازمه، به حیثی که اگر ایمان نباشه مثلا کفر بشه، یا ایمان به اینها واجب است. این یک احتمال اول بود، این حد اکثری بود. دوم اینه که علم به اینها لازمه. سوم اینه که توجه به اینها خوبه، توجه به اینها خوبه. این ممکنه بگیم همین احتمال سوم، برای اینکه این زمینه را که ما دلیل لفظی نداریم که بگیم دلیل بیاد بگه ایمان به این حرف بیاد یا علم به این پیدا بکن. اونی که داریم اینه که قرآن این سلسله قصص انبیا یا وقایع حوادث یا گزاره ها را بیان کرده، و اون نکته ای هم که ما داریم اینه که این بیان، بیان یک کتاب فیزیک یا تاریخ نیست، یک جهت هدایتگری در این مقصود است. این جهت هدایتگری به همین حد اقل با بسنده کرد دیگه، چون دلیل لفظی که نداریم. میخوام بگیم که یه حکمی اینجا ما وجود داره. حکمی که اینجا وجود داره این است که توجه به اینا خوبه. چرا؟ برای این که تأثیر داره در تقویت اون پایه‌های ایمانی. بیشتر با همین احتمال سوم آدم میتونه جور در بیاد و بگوید که بیان این و این گزاره ها دو چیز درش هست. یکی این که داره واقع رو میگه، حتما باید بگیم این گزاره ها واقع نماز. دو این که یک حکم منطوی در اینا وجود داره. این حکم منطوی وجوب یا رجحان ایمان است یا علم یا خوبی توجه به اینها است. میگیم بیش از این سومی نمیشه اینجا ما دلیل لفظی که نداریم استفاده بکنیم. وجه مولویتش اینه که توجه به اینا آدم رو به مسیر همون چیزای اصلی دین هدایت میکنه. البته از شبات که این تا اینجا، پس ما این دو سه احتمال را که میگیم اون حد اقلش دلیل داریم به عنوان یک حکم اگر بخوایم نسبت بدیم. و وجه مولویت ما حد اقله. بله ممکنه یه جایی قرینه و دلیل داشته باشیم که علم به اون لازم یا راجعه، یا دلیل داشته باشیم که ایمان به اون لازم یا راجعه. در مورد خدا و معاد و اینها دلیل داریم از خود قرآن که شرک اگر شد و نفی خدا شد این شقاوت ابدی است. اون خب دلیل داریم، یک وجوب قطعی در اونجا نسبت به ایمان به اونها ثابت میشه و اونا میرن در زمره اونایی که ایمان به اونها موضوعیت داره، نه اینکه یه امر مقدمی و طریقیه. بله البته اونی که در این حد اقل وجود داره که این حد اقل دیگه در واقع یه نوع لزومی هم درش هست. ممکنه که بگیم علم و ایمان به اونها رجحان داره. برای رجحان به اونها وقتی بعید نیست که از اینا بشه استفاده کرد. بنابراین ما عرضمون این است که گزاره‌های خبری که در قرآن کریم آمده است اولا حکایتگری از امر واقع داره، نه به شکل رمزی و نمادین و اینها. این یک. دو، این که باور به اونها یا علم به اونها یا توجه به اونها اینجا مطرح است، لااقل و قدر متیقنش اینه که توجه به اونها مطلوبیت داره، توجه به اونها مطلوبیت داره و در مسیر سعادت مؤثره. بعید نیست که بگیم علم به اونها مطلوبیت داره، حتی ایمان به اونها مطلوبیت داره، ولی اونقدر متیقنش اون توجه هست که این توجه به اینها حتما جایگاه مهمی در سعادت و هدایت انسان داره و مطلوبیت عام کلی هم بعید نیست در اون دو طبقهش هم پذیرفته بشه. یک نکته که اینجا در تکمیل این بحث این لازمه بیاریم اینه که یو بله ممکنه بگیم الزامیه.
اون پس دارن یک گزاره ای از قرآن رو که فردی اصلا بهش توجه هم نکرد در طول عمرش،
بله روی این حالا یه تردیدی داریم دیگه. حالا ببینیم باید بریم دارم تکمیل میکنم یه بخش های دیگه. این پس سه وجه اینجا وجود داشت که ملاحظه کردی و قدر متیقنش همون اخیره. یک مطلب دیگری هم ممکن است اینجا مطرح بشود با اون این که آیاتی که میگه یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا چی میخواد بگه؟ ممکنه کسی بگوید نه اینجا ما دلیل خاص داریم که لااقل رجحانش دیگه که از بعضی هم استفاده میشه فراتر از رجحان که میگه باید ایمان داشته باشد به اون چیه که بر تو نازل شده، که اینایی که تو قرآن نازل بر پیغمبر شده. و ما انزل من قبلک، اینا آیا نمیخواد بگه که اعتقاد و باور به همه اینها جزء مقوماته، یعنی جزء اصول دینه، جزء اصول دینه، که اون وقتی مقدار با اونی که ما میگفتیم فرق میکنه. ما میگفتیم ما یه قرائنی و شواهد لبی و عقلی داریم که میگه طرح این گزاره ها فقط علمی نیست، یه جهت دلدادگی به اونا مطرح هست، یه جهت روانشناختی اونا مطرحه، یا باور یا علم یا همون توجه. ما میگفتیم حالا قدر متیقنشون توجهه. اما غیر از این قرینه عقلی ممکنه کسی بگوید این ادله لفظی قرآن کریم که میگه آمنو به ما انزل الی یؤمنونه که در مقام بعید نیست که مقام انشاء باشه، یؤمنونه به ما انزل الی و ما انزل من قبله، این داره الزام میکنه ایمان به همه اونی که در اینجا هست. با اون وقت این میشه در اداد اصول دین دیگه، در اداد اصول دین قرار میگیره.
این قبله که ما دسترسی نداریم، منظورم داستانهای قرآنی میشه مثلا،
حالا همین قرینه است ولی این نکته که میخوایم بگیم جواب این مسئله این است که این یؤمنونه به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک مقصود ایمان تفصیلی به تک تک این گزاره نیست، ایمان به اینه که هرچه فی الواقع اینا گفتن من اون رو قبول دارم. این همون بر میگرده به ایمان به خود شعبو که میگه انکار ضروری دو جوره، یه وقتی انکار ضروری میکنه به حیثی که برمیگرده به انکار رسالت، میگه اون موجب ارتداد میشه، ولی گاهی انکار ضروری میکنه ولی به اون شکل نیست، کما اینکه اون آقا راجع به حجاب یه قصیده بلندی سرود و نفی کرد که حجاب در شریعت نیست، نه اینکه حجاب هست من قبول ندارم، میگه حجاب نیست، تردیدهایی در انتصابش میکنه و اونو نمیپذیره. این دو نوعه، این آیاتی که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک میگه قرائنی داره که مقصود همون ایمان به اجمال و کلیت اونیست که بر اونها فی نفس الامر نازل شده، نه به تفاصیل اونها. اگر ما باشیم ظهور اولیه یؤمنون به ما انزل الیک تو سوره بقره برسیم اونجا عرض میکنیم، ظاهر اولیش این عام یا مطلق استقراقیه، یعنی یؤمنو به کل واحد واحد اینها به نحو تفصیل، ولی اینجا قرائنی داریم که یؤمن به ما انزل الیک همون اجمال را میخواد بگه. قرائنش هم اولا این است که این ما انزل الیک اونقدر زیاده و ما میدونیم که ایمان به تفصیل اینها برای همه میسر نیست، به قول ایشون ممکنه کسی اول تا آخر مثلا تمام قرآن توجه نکرده باشه به این گزارا. معلوم هم است که در ارتکاز و سیره این الزام نبوده که به تفاصیل اینا توجه کنه، این اولا که قرینه لبیه داره و ثانیا این که ما انزل من قبلک داره که ایشون اشاره کردن، ما انزل من قبلک که معلومه خیلی شبان در دست زمانی است، کسی هم قول نداده که همه این تفاصیلی که در صحف پیشینیان بوده است به تفاصیل ها در قرآن آمده، حتما اینطور نیست. و ما انزل الیک هم اختصاص به صحف هم نداره، احادیث قدسی هم رو ممکنه بگیره، خب اونا معلومه خیلی ممکن اصلا دست کسی نباشه. قرائن متعددی داریم که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک یعنی ایمان به کلیت اونها، هر آنچه در واقع بر اونها نازل شده من قبول دارم. واقعا اگه کسی اینو قبول نکنه که برمیگرده به نفی ایمان، این مقصوده، نه ایمان تفصیلی به کل قضیه تن قضیه.
همین وصف مطلقین هم از در این آن.
بله حالا اونم که جای خودش، ولی
مثلا اشاره به احکام باشه که خود قرآن هم مثلا گفته
اطلاق داره دیگه، اینش دیگه ما قرینه برای تقیید و تخصیص نداریم، ولی اون قرینه داریم، قرائن خوب حکایت میکنه که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک مقصود نیست که، یا اونجایی که امر ازش استفاده میشه لازم باشد یا حتی راجح باشد که به کل قضیتن باید اعتقاد پیدا بکنه، اینجور چیزی استفاده نمیشه، بلکه همون امر کلی و کلان و مجمل رو بیان میکنه. این تا اینجا حالا تکمیلش کنه.